داری، چقدر چشم انتظاری، فدای اون دو چشم چابهاری.
رادیو جوان، ایرانی ورنای تبار.
رادیو جوان.
شبکه یه رادیو یه جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. ملک میبان چای دق.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
معمولاً وقتی کسی میاد پیش ما درباره احساسش صحبت کنه یا از مشکلش درد و دل کنه، ما یکی از این عکس‌العمل‌های اشتباه رو معمولاً انجام میدیم. خیلی سریع شروع میکنیم برای مشکلش راه حل پیشنهاد میدیم. بحث رو به خودمون و احساسات و مشکلات خودمون برمیگردونیم و میگیم که آره واقعاً منم یه عالم مشکل توی زندگیم دارم. یا به طور آزاردهندهی مثبت هستیم و فقط امید میدیم که خودتون بهتر میدونین هیچ کدوم از اینها کمکی نمی کنه و بیشتر باعث میشه که طرف حس کنه ما درکش نمی کنیم. به جاش چی بگیم؟ به حرفاش بدون این که بپریم وسطش گوش کنیم و یه چیزی مثل من کاملا درک میکنم و خب مشکلات تو رو هم دارم حس میکنم بگیم، یا اگه من جای تو بودم هم همین احساس رو داشتم، یا بگیم که چیزی که میگی خیلی خیلی مشکله و احساست واقعا قابل درکه. اینو میخوام بگم، خیلی کوتاه بگم، اینکه احساس کسی که داره با همون حرف میزنه رو تایید کنیم به این معنی نیست که با حرفی که میزنه موافقیم. ممکنه ما با کاری که کرده یا منطقش به کلی مخالف باشیم، ولی همچنان بتونیم حسش رو بفهمیم و با همدلی کردن باهاش حالش رو بهتر کنیم، نه اینکه به مشکلاتش یه چیزی رو هم اضافه تر کنیم.
دوباره عطر احساست تموم شهر رو پر کرده، یه عاشق با چشای تر میخواد پیش تو برگرده. منم اون عاشق خسته که بدجوری دلم تنگه، یه عالم درد و دل دارم، دلم با درد میجنگه. به عشق تو این جاده رو اومدم، به عشق تو دنیا رو آتیش زدم، خودم خوب میدونم که خیلی بدم، باید زودتر از اینا می اومدم. به عشق تو این جاده رو اومدم، به عشق تو دنیا رو آتیش زدم، خودم خوب میدونم که خیلی بدم، باید زودتر از اینا می اومدم.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. عصر روز یک شنبه، سومین روز از زمستان 1402 شما به خیر. دنیا ببینین هیچ وقت به آخر نرسیده. اگه فلان مسئله اونجور که میخواستی نشد، فقط مربوط به اون مسئله هست. بی خودی با برچسب بدبخت و بیچاره خودتو لطفاً ضعیف نکن. یه مسئله که داره ذهنت و جسمتو داره اذیت میکنه و آزار میده، حالا چه کوچیک باشه چه بزرگ، اون رو به تمام زندگیت بس نده. از لحظت غافل نشو. خوشبختی واقعا ساختنیه. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو، شبکه رادیویی جوان. بلند شو و راه‌های دیگر رو امتحان کن و مسیرهای دیگر رو برو، حتما بهش میرسی. ولی اگه بازم نشد، به خودت بگو که خوشبختی من منوس به رسیدن یا نرسیدن به یک هدف نیست، لازمه که هدفمو عوض کنم. واقعا تنها دشمن انسان که باعث میشه ناراحت و نگران و مضطرب بشه، فقط خودمونیم. فقط خودمون. خیلی خوشحالم که شما رو در برنامه کافه رادیو دارم تا ساعت 3:45 دقیقه امروز بر سر میز آموزش تولید محتوا با موضوعیت پادکست همراه شما خواهیم بود. بر سر میز ترانه خواهم رفت، همچنین میز تازه های فرهنگی و هنری.
بعد از ظهرها فقط یک کافه، کافه رادیو.
خب مطلع شدیم که یکی از گویندگان پیشکسوت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی کشور عزیزمون ایران رو از دست دادیم. زنده‌یاد استاد ناصر طهماسب که کار گویندگی و بازیگری رو انجام می‌دادن و یکی از شماره یک‌های دوبله ایران بودند.
وقتی از در پر به سمتت نشونه رفته، چه فرقی میکنه؟ بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون، و زمانی که جنگ تمام میشه هیچ کس نمیدونه علت شروعش چی بود.
یادم تو شهر من یه نفر از ساختمان دو طبقه سقوط کرد روی بار کار.
هر کس که داوطلب همکاری باشه من به اون احتیاج دارم.
وقتی ازش پرسیدن حالت چطوره، گفت حالش که بد نبوده.
هیچ کس همیشه بازنده نیست.
سگشم.
شما دیوانه نیستین، نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرس میزنن دیوانه تر نیستین. همینو بس.
این یه بازی نیست، بازی واقعی شروع شده. پسر جون
اصلا چه کار میکنین؟ میفرسین بالای در؟
تا وقتی من خودم اومدم سراغتون دستام بردم بالا و فریاد زدم باز رست منو بگیر.
اگه مجبور بشیم تمام شب اینجا منتظر نمونیم.
ناصر طهماس، مدیر دوبلاژ بسیاری از فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی بودند، متولد سال 1318 که در اولین روز دی ماه 1402 ایشون رو از دست دادیم. زنده یاد ناصر طهماس. همیشه در کار صدا حساس بودند، چارچوب مدار بودند و بسیار بسیار حرفه‌ای عمل می‌کردند، طوری که میتونیم به جرأت بگیم که یکی از مردان دوست داشتنی دوبله ایران بودند. نقشای مشهوری رو دوبله کردن، اما کارتون یوگی از بیاد موندنی ترین نقش های زنده یاد ناصر طهماس هستش. از طرف خودم، شبکه رادیوی جوان و برنامه کافه رادیو در گذشتهشون رو به خانواده عزیزشون، دوستدارانشون و مردم ایران تسلیت میگم.
برو آدم، برو بدر. من؟
استفاده خوبی داری، استفاده کن.
خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین می کند.
این اکثر یک فروشنده اینجا تو بروکسل برای من آورد. اونا رو 20 سال قبل گرفتن.
به مقصد عرایض بنده نرسیدید جناب زاکر زکریا. آنچه از ابتدا گفتم سخن ظلم و ستمی بود که به درازای تاریخ بر این مردم رفته و سلطانی به سلطانی از زیان گسترده تر شده. حکایت جوی روان خون است که از جراحت این رعیت جاری.
به من چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حسه تازه پیداشه. یه راهی رو به من وا کن تو این بیراهی بمبست، یه کاری کن برای ما. یه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم. من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری. تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری. گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم. نگو باید برید از عشق، نمیتونی، نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم. من از احساس شک کردم به احساس تو بیزارم. تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری. تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
خب باستم تسلیت میگم. در گذشته زندگی استاد طهماس رو روحیات استاد روحیات خیلی خیلی خاصی بود. توی این چند روز گذشتم زیاد شنیدیم، خاص از پسر عزیزشون. کمتر کسی میدونه که ایشون، با توجه به اینکه حالا برنامه ما فرهنگی هنریه، دارم میگم خدمتتون که اشعار زیادی رو و بسیار بسیار زیبایی رو سرودن و اشعاری که از ایشون در دست نشون میده که تسلط زیادی بر ادبیات و سرودن شعر داشتن، اشعاری که هیچ وقت منتشر نشد. روحشون شاد. خب به ابتدای برنامه که کافه رادیو گفتم که امروز ما روزهای یکشنبه این قرار رو گذاشتیم که میز تولید محتوا داریم با موضوعیت پادکست. البته دو هفته پیش در مورد پادکست صحبت کردیم، امروز هم مجدد علی بیوگوی عزیز با ماست و بهش سلام میگم و خیلی خوش اومدی علی جان.
سلام خسته نباشی علی جان. منم خب خیلی خوشحالم که اینجا هم شما امروز با این میز محتوا میخواییم بحث رو ادامه بدیم.
متشکرم. چقدر از تولید اولین پادکست میگذره؟ 20 سال شده فکر کنم. آره
آره 20 سال شده. ببین اصولا همون وقتی که اینترنت در دسترس قرار گرفت فایل های صوتی در حال رد و بدل شدن بود. ببین یه نوزادی به دنیا اومد، بعد تصمیم گرفتن اسمش چی بزنن؟ گوشن پادکست.
بله.
یعنی که کلا محصولات دیجیتال اینجوری هن، اول به دنیا میان بعد روشون اسم میذارن.
درسته.
یعنی مثلا یه اختراع نیست. آره. اصلا یکی بیاد بگه اینو من ساختم، این اسمش پادکسته. و همون بیش از 20 سال.
علی الان پادکستر، یعنی کسانی که تولید پادکست انجام میدن، دیگه خیلی داره زیاد میشه.
بله.
فکر میکنی الان دیره کسانی که علاقه‌مندن ورود پیدا کنن به این حوزه؟ حالا کسانی که میخوان از نظر اقتصادی با تولید پادکست وضعیت بهتری رو برای خودشون ایجاد کنن؟
قطعا الان وقت خیلی بهتریه نسبت به کسایی که 20 سال پیش شروع کردن.
یعنی ممکنه 10 سال دیگه چیه؟ مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه یک پدیده جدیدتری بیاد که
حتما همینطوره. آره. همین تا 4-5 سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که بشه از ویدیوهایی که توی اینستاگرام مثلا منتشر میشه پول درآورد.
درسته.
اما اونایی که امروز کار میکنن آدمای موفق‌تر و درآمدهای بهتری نسبت به کسایی دارن که 5 سال پیش شروع کردن. این تقریبا شکلش فرق میکنه با بازار سنتی. تو بازار سنتی میگم که خاک بیشتری خورده، مغازه‌اش جای بهتریه، زودتر شروع کرده، بازارو گرفته، موفق‌تر. اینجا اینجور نیست.
البته باید ایده پرداز خوبی هم باشه
دیگه،
کاری فکر خوب داشته باشه برای اینکه جذب کنه مخاطب خودش.
100% همینطوره.
خب حالا مایل هستی که در مورد تولید محتوا صحبت کنیم؟ یک محتوای خوب. ببین من حدود یکی دو ساعت پیش در یک جلسه خیلی خیلی مهمی بودم که یک کلیپی پخش کردن. حالا رفتی به پادکست نداره، اما میخوام کلیاتش اینطوری بگم که یک کلیپی پخش شد، متن بسیار خوبی داشت، تصاویر خوبی داشت و گوینده خوبی هم داشت، در واقع نریشن رو میخون. اما این کلیپ بسیار طولانی بود، مخاطبها خسته شدن از واژه های، چون افراد عادی هم نشسته بودن که با اون حوزه اصلا آشنا نبودن، از واژه های علمی توی اون حوزه زیاد استفاده میکرد. در مجموع دیدم که این کس خیلی خوبه، یعنی همه چی خوب و حرفه‌ای دور هم دیگه جمع شده، اما ایده پردازیش خوب نبودش و باعث جذب مخاطب نمیشد. در مورد تولید محتوای خوب صحبت کنیم.
این نکته که شما الان گفتی جانب. یکی از ظریف‌ترین نکاتی هستش که تو تولید محتوا همیشه باید بهش توجه کرد. اتفاقیه که خیلی هم جدیده، اینکه کسی که داره محتوا رو میسازه امروز اول از همه باید مثل دفتر نقاشی جلوش دفتر باز کنه.
درسته.
و پرسونا بکشه، یعنی بگه اون مخاطبی که من دارم و قراره اینو گوش کنه کیه، چه شکلیه. چه سوادی داره، تو چه سطحی قرار میگیره، که یکی از موارد خیلی مهمی که حتما یه روز در موردش صحبت میکنیم. اگر این رو انجام نده قطعا اون چیزی که تولید میکنه یه تیریه تو تاریکی شب.
درسته.
یعنی واقعا هیچ اتفاقی نمیفته. اما برای این تولید محتوای خوب من یه نکته بگم. مسئله اصلی اینجاست که دنبال فرمول نگردیم. هیچ فرمولی برای موفقیت تو تولید محتوای خوب وجود نداره. یعنی همه اون چیزهایی که به شما رو میخواد فرموله کنه، به شما بگه این کارو بکن تا موفق بشی، یا مثلا این مسیر، این مثل ریاضی فرمول به شما بده و به شما بگه که انتظار داشته باشی این اتفاق بیفته، اتفاق نمیفته. مسیر موفقیت در تولید محتوای خوب، حالا محتوای دیجیتال، محصول دیجیتال، هر چیز چیزی که اسمشو میذاریم که فرزند این زمانه، یه مسیر مشخصه که یه سری ابزار توش وجود داره. هر کی از این ابزارها بهتر استفاده بکنه میتونه موفقیت بیشتری به دست بیاره و اون ماحصل این دنیا رو که دیده شدن بیشتر به دست بیاره. و من میخوام این چند وقته که مزاحم شما اینجا درباره این ابزارها صحبت کنم که واقعا جالب اینجاست که لطف داری که این ابزارها تو همه چیز صادقه، یعنی چه در تولید مثلا محتوای دیجیتالی، چه پادکست باشه، چه ویدیوکست باشه، فرقی نمی کنه، چه حتی یه اپلیکیشن بازی باشه.
ویدیوکست هم یک پدیده جدیده دیگه.
تقریبا جدیده. آره تقریبا جدید. میدونید سلیقه مردم باعث شد که این به وجود بیاد، یعنی خواست مردم به وجود آوردش. مثلا ما قبلا داشتیم دیگه، دو نفر میشستن یه دوربین هم میذاشتن اون عقب،
دوربین
برداری میکردن و... اما یه چیزایی از این دوره بهش اضافه شد از خواست مردم که شد ویدیوکست. و این روزا میخوام در مورد اینا صحبت کنم و مهمترینش رو امروز میخوام به شما بگم که حالا با هم شروع میکنیم باشم. و حالا بریم تا بعد قضیه. ببین قدم اول، مسئله اول، ابزار اول، هر چی اسمشو میذاری، هر چیزی که اسمشو میذاری استمراره، همون چیزی که کافه رادیو شده باش کافه رادیو.
آها. یعنی حتی اگر بهترین محتوا رو هم تو تولید کنی در یک برنامه، در یک پادکست، در دو پادکست، بعد دیگه رهاش کنی تا سال آینده، تا 8 ماه دیگه، این دوتا هم اثرش کاملا محو میشه.
شما اصلا شما یه به قول تولید کننده ها، تهیه کننده ها میگه یه بیگ پروداکشن داشته باش با کلی آدم و ولی استمرار نداشته باش، ببین
نظم نداشته باشی،
دیسیپلین، نظم یکی از مهمترین چیزاست. این استمرار یه نکته خاص داره علی جان.
ببین
شما میخوای بری لاغر بشی، یا شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله من میخوام برم لاغر بشم، بعد میخوام استمرار داشتم در دویدن.
درسته.
برای استمرار در دویدن نیاز به کفش خوب هست، نیاز به انتخاب منطقه درست هست، همه چیزا باید درست باشه تا بتونید استمرار رو تضمین کنید. بعد این الان فرمول این چیزا رو به شما میگم، استمرار یکی از پارامترهایی که باعث میشه انتظار ایجاد شه، انتظار یکی از مسائلی که باعث میشه مردم ما رو ببینه.
بله.
این مسئله اول بود، فرمول اول بود که حالا تیم باش
داره. وفادارم باید باشی نسبت به انتظار مخاطبین خودت.
اصلا نمیشه.
آره. اینطوری پوز بدی که آو چقدر آدم و مخاطب منتظر من هستن و من پامو بندازم رو پای خودم.
درسته.
و هیچ حرکتی نکنم برم 6 ماه دیگه تولید کنم، اونا هم دیگه دل سرد میشن از تو.
100 درصد.
علی باسم صحبت میکنیم.
بله حتما.
الان نکته‌های کلیدی گفتی دیگه.
بله الان یه کلید دادم واقعا. آره. کلید طلاییه.
بله.
آره در خدمت.
بسیار خوب. میریم و برمیگردیم، مثلا بریم سر یه میز دیگه، دوباره میام سراغ تو.
متشکرم.
آرامش چای ایرانی در عصری دلانگیز،
های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنی کردی و آب انبار سپردی دست یزی.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 در کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو.
خب میز تازه های فرهنگی و هنری، خانم عبدالرحیم درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام، درود بر شما جناب آقای کنگرلو، وقتتون بخیر باشه. شنوندگان خوب و نازنین کافه رادیو، عصر زمستانی شما هم بخیر و نیکی انشاءالله.
خیلی متشکرم، بفرمید.
خب 17 جشنواره فیلم های مستند ایران سینما حقیقت شب گذشته اختتامیه خودش رو برگزار کرد و برگزیدگان بخش‌های مختلف در تالار وحدت تهران معرفی شدند. آقای محمد حمیدی مقدم دبیر این دوره از جشنواره بود که از 27 آذر ماه تا 2 دی ماه به هر حال این رویداد مهم رو برگزار کردند. آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم صحبت‌هایی داشتند، از حمایتشون از تولیدات شهرستان‌ها صحبت کردند و از ساخت خانه‌های جشنواره خبر دادند. آقای محمد خزایی هم در حاشیه این مراسم از طراحی یک سکوی اینترنتی برای نمایش فیلم‌های مستند و البته فیلم‌های کوتاه صحبت کردند. میدونید که بستر مناسبی برای انتشار فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه وجود نداره تا مردم هم بتونن این فیلم‌ها رو بعداً به راحتی ببینن. حالا با طراحی که دوستان دارن برنامه‌ریزیشو انجام میدن، قراره که یک پلتفرم طراحی بشه
مخصوص سینمای مستند بشه.
بله، و فیلم‌های کوتاه ظاهراً.
الان در برخی از این سکوها وجود داره این فیلم‌های مستند دیگه.
بله، البته بعضی شما میدونید که حتی در تلویزیون یا در شبکه مستند هم به نمایش در میاد. ولی این که به در واقع
اما در کنارش میخوان حمایت مالی هم بشن این بچه ها.
همینطوره،
چون اگر بخواد فقط تلویزیون پخش کننده باشه که قطعا پول آنچنانی بهشون نخواهد داد. بله. و همه پخش همه مستندها هم امکان پذیر نیستش.
چرا دیگه؟ چرا امکان پذیر نیست؟
خب ممکنه بعضیا با حالا سیاست‌ها و چارچوب‌های تلویزیون حرفی
بله
نزنن.
برای
به
همین قراره که این سکوی اینترنتی رو طراحی بکنن. بله. اصلا همینه. بله. شما وقتی جشنواره‌ها میرید بسیاری از کارهای خوب رو می‌بینید، ولی عملاً بعداً هیچ فضایی فراهم نیست تا مثلا بگین یه مستند خوبی تماشا کردم مردم برن اونو ببینن. اصلا امکان دسترسی دیگه عملاً وجود نداره برای مردم. برای همین دارن این طراحی رو انجام میدن که دیگه اون جا در واقع جایگاه اختصاصی پخش مستندها باشه.
بسیار خوب.
خب آقای خزایی هم از ارجاع پیشنویس سند ملی سینمایی تا پایان سال خبر دادن. اقدام مهم دیگری که سازمان سینمایی متولی این امر شده و خب جلسات مختلفی برای تنظیم این سند برگزار شده بر اساس اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سند مهندسی، سند برنامه توسعه هفتم و گام دوم انقلاب. این سند داره تنظیم میشه، برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته، بخش های مختلفی داره، کلیاتش مشخص شده. خب حالا جزئیاتش خیلی شرح داده نشده، امیدواریم که به زودی زود، حالا تا پایان سال خبر دادن که تنظیم خواهد شد، این سند هم تنظیم بشه و برخی مشکلاتی که واقعا در حوزه سینما وجود داره با تنظیم این سند و اجرای شدنش انشالله برطرف بشه. خب در مورد جایزه جلال صحبت بکنیم. بله. که نزدیکه که برگزاریش فرا برسه. برگزیدگان جایزه جلال قراره که 400 میلیون تومان دریافت بکنن، شایستگانش 100 میلیون تومان. این جایزه جلال از گرانترین و چشمگیرترین جوایز ادبی کشور ماست که قبلا هم در دوره‌های قبلی یه کاهش‌هایی داشته، حالا دوباره رشد کرده به نوعی در دولت جدید و افزایش در واقع قیمت داشته دیگه. اینجوری بگم، این که در تمام بخش‌ها هم جایزه باشه و سختگیری نکنن داوران، چون در دوره‌های قبلی این اتفاق افتاده، از توصیه‌هایی بوده که به داوران این دوره شده. خب کلنگزنی ایجاد حریم تئاتر شهر هم 2 دی ماه انجام شد و قرار دادن که 1 سال زمان ببره و این حریم تئاتر شهر دوباره مثل 30 سال قبل دورش بسته بشه تا اون مشکلاتی که همیشه اهالی هنر باهاش مواجهن شاید برطرف بشه. نمیدونم، انشاءالله که این اتفاق بیفته، چون 30 سال پیش یه بار اومدن این حریم رو برداشتن و حالا میگن که مشکلاتی رو دامن زده، حالا دوباره دارن حریم بندی میکنن. ببینیم که انشاءالله در ادامه اتفاقات خوبی بیفته. انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران روز 30 دی ماه برگزار میشه. 10 دوره قرار بود آینه پایانیش رو تا 5 دی ماه برگزار بکنه، حالا به دلایلی به 30 دی ماه موکول شده. 107 نمایشنامه تألیفی داریم که تو 50 جلد کتاب اومده و نمایش های اقتباسی، نمایش های ترجمه، نمایش های تألیفی و اقتباسی برتر هم داریم که اینها هم به صورت جداگانه در کتاب‌هایی در واقع جمع‌آوری شده. دبیر این دوره هم آقای محمد رحمانیان هستند. این هم از مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری که خدمتتون گفتم.
خانم عبدالرحیم خیلی متشکرم. زمینی که در آستانه 82مین روز حماسه بزرگ مردم مقاوم فلسطین و غزه، شب شعری به عنوان شب شعر بزرگ غزه همراه اجرای سمفونی قدس